أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که مباحث کتاب از دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثلاثی مربوط به حالات مکلف سامان پیدا کرد. یعنی ایشون فرمود مکلف یا قد اذا التفت الى حکم شرعی یا قد پیدا میکنه یا زن و یا شک، و اون وقت مباحث کتاب را حول این سه حالت مکلف سامان دادن. اشکالاتی به مرحوم شیخ وارد شد، هم آقای آخوند و هم دیگران به شیخ اشکال کردند و خود آقای آخوند یه تقسیمی را به جای تقسیم شیخ ارائه داد که این تقسیم ثنائی بود و توضیح دادند که علت عدول از تقسیم شیخ چیست. تقسیمی که ایشون ارائه دادند این بود که مکلف وقتی التفات به حکم، البته تعبیر به مکلف هم نیوردن، تعبیرشون این بود البالغ الذی وضع علیه القلم، وقتی به حکم فعلی ظاهری یا واقعی التفات پیدا کند یا برای او قطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمی شود. اگر برای او قطع پیدا نشد اون وقت یا به حکم عقل مجبور است از زنش تبعیت کنه یا اینکه رجوع به اصول عملیه بکنه. خب اینجا محقق عراقی در دفاع از مرحوم شیخ یه مطلبی گفته که این مطلب رو ما خوب بررسی کنیم. ایشون در مقابل آقای آخوند که به تقسیم ثلاثی شیخ ایراد کرده بود میگه نه، تقسیم ثلاثی شیخ صحیحه، هیچ اشکالی در این تقسیم نیست، برای اینکه ما باید ببینیم تثلیث اقسام، این سه قسم کردن مکلف از حیث حالتی که در افق نفس او بعد از التفات به حکم شرعی پیدا می شود به چه لحاظی صورت گرفته. اگه اون لحاظ را ما دقت بکنیم، هیچ محذوری در این اقسام سگانه ای که شیخ فرموده پیش نمیاد. خب آقای آخوند اشکال کرده بود به شیخ که اساسا این سهالت برای مکلف پیش نمیاد. محقق عراقی میفرماید منظور شیخ اینه که اون چیزهایی که یا خصوصیاتی که موجب حجیت میشوند بر سه قسمند. گاهی حجیت ضرورت دارد، گاهی ممکن است و گاهی ممتنع. یعنی چون اون چه که موجب اعتبار و حجیت می شود گاهی صفت وجوب داره، گاهی صفت امکان داره، گاهی صفت امتناع داره، مرحوم شیخ گفته که مکلف سه حالت پیدا میکنه. در برخی موارد حجیت ضرورت داره، واجبه، تخلف ازش نمیشه کرد و اون جایی است که قطع پیدا بشه. قطع به گونه ایست که عقلا حجیت اون را لازم می دانند، به این جهت که کاشفیت تامه داره. وقتی انسان به چیزی یقین داره، کاری نداریم حالا این مطابق واقع باشه یا نباشه، نزد او واقع کاملاً روشنه، پرده ها همه کنار رفته. کسی که یقین به مطلبی دارد، این یعنی کشف تام برای او صورت گرفته، او واقع را داره میبینه. پس حجیت برای قطع واجبون، قطع موجب حجیت. اما زن و هرچه که موجب زن می شود حجیتش ممکنه، یعنی از نظر عقلا امکان جعل حجیت برای قطع برای زن وجود داره، چون زن حیث کشف درش هست، منتها کشفش ناقصه. وقتی مثلا خبر واحدی قائم میشه، یا قیاس، حالا ما کاری به اعتبار و عدم اعتبارش نداریم، این داره واقع نمایی میکنه. مدعی من پرده ها رو کنار میزنم، واقع رو به تو نشون میدم، حیث کاشفیت درش هست، اما این کاشفیت ناقصه، تام نیست. مثل قطع نیست که هیچ احتمال خلافی درش داده نشه. در زن یه احتمال مرجوحی نسبت به خلاف هست، به همین جهت میگن کاشفیتش نقص دارد. اینجا حجیت براش امکان داره و گاهی حجیت ممتنعه و اون جایی است که انسان شک پیدا کنه، چون شک مردد بین دو حالته، اصلا حیث کشف درش وجود ندارد، دو احتمال درش راه داره و چیزی که این گونه باشد اصلا نمیتواند طریق و حجت قرار داده بشه. امکان جعل طریقیت و حجیت برای قطع نیست. محقق عراقی حرفشون اینه. البته در مورد شک ایشون میگه اگه بخوان برای شک جعل حجیت کنن این مستلزم تناقضه، چون چیزی را که طریق نیست میخواد طریق قرار بده، هم میخواد به سوی جانب یک احتمال طریق قرار بده، هم نسبت به احتمال دیگر. یعنی میگه هر دوتا راهه، نمیشه هر دو راه باشه، که یکی از این دو راهه، ازا سر از تناقض در میاره. خلاصه محقق عراقی ادعاشون این است که این تثلیثی که در کلام شیخ وارد شده، این در واقع داره اشاره به این اختلاف میکنه، اختلاف بین حالات مکلف از حیث وجوب، امکان و امتناع. بعد به یه عبارتی از خود شیخ در اول براءت هم استشهاد کرده ایشون، این در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 5. خب این دفاعیه محقق عراقی است از شیخ انصاری. حالا باید دید که این دفاعیه درسته یا نه. ببینید اینجا در مورد امکان جعل حجیت دو احتمال وجود داره. خوب دقت کنید، از این 3 احتمال یا از این 3 وجهی که ایشون گفت، خب بله در مورد قطع درسته این حجیت براش ضروری است، در مورد شک هم درسته جعل حجیت براش ممتنع، اما در مورد دومی اون چیزی که امکان جعل حجیت براش هست، یعنی ظنون، این دو احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال این است که بگیم ظن فی نفسه قابلیت دارد که حجیت برای او جعل بشه، یعنی ذات زن به گونه ایست که جعل حجیت برای او ممکن محسوب شده، ممکن فی نفسه این قابلیت رو داره. احتمال دوم این است که خب اگر جعل حجیت برای زن صورت بگیره و ما به امکان جعل حجیت برای زن قائل بشیم، اون وقت این چطور با اون حکم واقعی جمع میشه؟ جعل حجیت برای زن یعنی اون حکمی که مثلا از راه خبر واحد به دست می آید، این در حق مکلف حجته. حالا ما اسمشو میذاریم حکم ظاهری، معناش اینه دیگه. اگر مثلا روایتی قائم شد که روز جمعه در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، پس وجوب نماز جمعه به استناد این خبر یک حکم ظاهری است. اما ما اینجا یه حکم واقعی هم داریم. حکم واقعی همونیست که در لوح محفوظ برای مکلف جعل شده. خب اینجا اون وقت این بحث پیش میاد که چطور میتواند هم این حجت باشد هم اون. به عبارت دیگر جمع بین حکم واقعی و ظاهری باید صورت بگیره. پس دقت کنید، بحث از امکان حجیت در مورد ظنون یحتمل به این معنا باشد که ظن قابلیت این رو دارد که فی نفسه حجت قرار داده شود و این قابلیت مثلا در شک نیست، این قابلیت در قطع نیست، به این معنا که او خودش داره این رو. خب اگر سخن از قابلیت باشه، این که بحث مهمی نیست، این یه بحث بسیار مختصر و جزئی است، این همه دیگه لازم نیست ازش بحث بشه. شما نگاه کنید مباحث مربوط به زن یه قسمت وسیعی از این مباحث مربوط به حجج و امارات را به اصطلاح در بر گرفته. پس این نمیتونه مورد نظر باشه، چون سخن در اینه که بالاخره این حالت، این حالات سگانه از نظر شیخ باعث شده ما مباحث کتاب را به سه بخش تقسیم کنیم: قطع و ظن و اصول عملیه. خب این که محقق عراقی میگه این به لحاظ امکان و وجوب و امتناعه، اگر منظور از امکان حجیت ظن این باشه که این فی نفس قابلیت جعل حجیت درش هست، این که خیلی بحثی نداره. لذا این احتمال میره کنار. اما احتمال دوم که منظور از امکان حجیت در مورد زن این باشه که خب اگر حجیت برای زن جعل بشه، وقت چگونه میخواهی حجیت حکم ظاهری را با حجیت حکم واقعی جمع کنی؟ این احتمال مشکلیه. چه مشکلی داره؟ میگه خب اگر این احتمال مد نظر باشه، این حرف درستیه، یعنی به اصطلاح بحث مهمی هم هست، اما این نهایتش یک بخش از بخش های سگانه کتاب میشه. این یک بحثه، چرا سه بحثش بکنیم؟ شما میگید یه جاهای امکان به اصطلاح یه جاهای حجیت وجوب دارد، یک جاهایی حجیت ممتنع است، یه جاهایی امکان داره. خب اگر وجوب داره و ضروری است که بحثی نداره، اگر ممتنع هم هست که اونم بحثی نداره، پس میمونه اونجایی که امکان داره. خب در جایی هم که امکان داره ما این احتمال دومو میپذیریم که بیشتر بحث در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. این یه بحثه، در حالی که شما در کتاب الزن میبینید که مباحث خیلی گسترده تر از اینه. به علاوه این شامل شک، البته شک به معنای ظن غیر معتبر هم میشود که این خودش موضوع برای بحث مفصلی است. نتیجه این که این دفاعیه مرحوم محقق عراقی از شیخ به نظر میرسه تمام نیست. ایشون تلاش کرد این تقسیم ثلاثی شیخ را تصحیح بکنه و مرحوم شیخ را از این اشکالات رها بکنه. واقعش اینه که به نظر میرسه این توجیه قابل خدشه و مناقشه است. خب پس بالاخره این تقسیمی که شیخ داشتند اون اشکالات رو کماکان داره. تقسیمی هم سراغ تقسیم دوم، تقسیمی که آقای آخوند گفته. خب ما تقسیم دوم آقای آخوند رو هم تقریبا توضیح دادیم. گفتیم آقای آخوند چه اشکالاتی کرده به تقسیم اول، دیگران چه اشکالاتی کردن، و خدا آقای آخوند هم توضیح داد چرا ما از تقسیم شیخ داریم عدول میکنیم و یه تقسیم ثنایی ارائه میدیم. البته یه عبارتی هست که در کلمات، یه کلمه ای هست در عبارت مرحوم شیخ و البته در عبارت خود مرحوم آقای آخوندم هست، و اون این که این مکلف خصوص مجتهد یا اعم از مجتهد و مقلد. اینو حالا ما باید بعداً توضیح بدیم. یا این البالغ الذی وضع علیه القلم، این فقط مجتهد رو داره میگه، شامل مقلد هم میشه، اعمه هر مکلفی، چه مجتهد چه غیر مجتهد. اینو حالا بعداً بحث میکنیم. اما حالا این تقسیم دومی که آقای آخوند گفتند آیا این مقبول هست یا نه؟ ایشون تلاش کرد که از اشکالاتی که خود ایشون و دیگران به شیخ کردند کمک بگیره و یه عبارت بهتری رو و سالمتری رو که مسئول از اون اشکالات باشه ارائه بده. لذا گفت کسی که قلم تکلیف بر او مقرر شده و وضع شده وقتی به حکم فعلی واقعی یا ظاهری التفات کند، یا قطع برای او پیدا میشه یا قطع پیدا نمیشود. خب این دو فرضی که ایشون اینجا ذکر کرد خواست مباحث آینده کتاب را به این سمت و سو ببرد، یا که آقا به طور کلی مباحث کتاب بر دو قسمه، یا قطع پیدا میشه یا نمیشه. اونجایی هم که قطع پیدا نمیشود یا اماره معتبر برش قائم شده یا نشده. اگر اماره معتبر پیدا شد فبها، اگر نشد به سراغ اصول عملیه. مباحث کتاب را اینجوری به صورت ثنائی از ابتدا وارد شد و تقسیم کرد. این تقسیم هم از ناحیه برخی مورد اشکال قرار گرفته. محقق عراقی و محقق اصفهانی هر دو به آقای آخوند نسبت به این تقسیم اشکال کردند. میگن این تقسیمی که شما کردید اساساً تقسیم مباحث کتاب نیست. اون مباحثی که در کتاب آمده، یعنی بحث حجیت برخی ظنون، بحث اصول عملیه، اینها اساساً متفاوته با این تقسیمی که شما کردید. ما بحث میکنیم، عرض به حضور شما، از این که گاهی ما یقین به حکم شرعی پیدا میکنیم، گاهی نمیکنیم. ایشون اومد اون جایی که یقین پیدا نمیشود، مثلا خبر واحدی اقامه میشه بر یک حکم شرعی، گفت اینم حجته، اینم مثل قطعه. اما اگر یقین پیدا نشد باید سراغ اصول عملیه بره. این تقسیمی که آقای آخوند اینجا کرده، این تقسیم در حقیقت تقسیم بحث به اعتبار اون نتیجه ایست که احیاناً بر این امور مترتب میشه. یعنی ممکنه برخی از اینها منجر به یقین یا چیزی نازل منزله یقین بشه و بعضی از اینها نشه. بنابراین وقتی میخواد ابتدا یه تقسیمی رو ذکر کنه که شامل مباحث کتاب بشه، حتما باید به لحاظ اون چیزهایی باشد که همیشه بر اون مترتب میشه. اما اگر مثلا داره بحث میکنه از یه چیزهایی که ممکن است و فی بعض الاحیان بر اونها مترتب می شود، این دیگه بحث اصولی نیست. و اینجا این چنین سرنوشتی پیدا کرده، یعنی که انه اومده تقسیم کرده به لحاظ ما یترتب علیها احیاناً. پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اون چه که در این تقسیم لحاظ شده این است که بعضی از این امور خارج بشن از اون لحاظی که در نظر گرفته شده. یعنی که انه یه بحثهایی در کتاب و در اصول مطرح شده که از اون لحاظی که برای تقسیم در نظر گرفته شده خارج. اینو نهایت الافکار جلد 3 صفحه 5 و نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 3 چاپای قدیمیش. خب اینا اومدن یه اشکالی به آقای آخوند کردند. آقای آخوند خودشون یه تقسیم دومی رو هم ذکر کرده که یعنی در واقع میشه تقسیم سوم. گفته خب و ان ابیت، اگر ابا دارید از اون چه ما گفتیم و بخواهید ثلاثی بودن تقسیم را حفظ کنید همونطوری که شیخ این کار رو کردند، اینجوری هم میشه تقسیم کرد. یعنی یه تقسیم دومی رو ارائه داده که با احتساب تقسیم مرحوم شیخ میشه تقسیم سوم. حالا این تقسیم سوم هم باید ببینیم چیه که انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. یعنی یا قد پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. خیلی خب، این همین تقسیم دومیه که شیخ گفته. تقسیم سوم حالا به نحو دیگه سگانه است. اینجا دوتاییه، تقسیم سوم یا دوم آقای آخوند ثلاثیه اونم که حالا عرض میکنه. Thank you.